خبرها. پیش از مهلت و بی‌رقیبانه وقوع انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان، وکیل زندانی تاجیک را برای بحث در باره پرزیدنت جزا دادند. نرخ پتنت باز در یک منطقه دیگر روسیه بالا می‌رود. روز بخیر بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان مبارک باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 21 نوامبر است. بر اساس نخستین نظرسنجی پژوهشگاه بین المللی منطقه شناسی جمعیت کشوده، قاسم جومارت توقایف بیشتر از 82% آوازها را به دست آورده است. در قزاقستان که ماه ینوار امسال شاهد اعتراضهای خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود، روز 20 نوامبر انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. با وجود آن که توقایف خود را رفرماتور یا اصلاحاتگر نشان می‌دهد، با اصحاب اساسی مخالف اجازه نداد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند و وارد سبقت بشوند. پنج رقیب او که در میانشان دو زن نیز هست، شخصان کم شناخته در جامعه هستند و رقیبانی واقعی دانسته نمی شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان شام 20 نوامبر خبر داد که تقریبا 70% شخصان قابل رای در انتخابات اشتراک کردند. با گفته گروه های مخالف و رسانه های محلی، ماموران پلیس روز یکشنبه ده ها نفر را برای تشکیل تظاهرات علیه انتخابات زود هنگام در شهر الماتو دستگیر کردند. مقامات پلیس گفتند بعضی از آنها زود رها شدند، دیگران در بازداشت ماندند. با گفته نزدیکانش، بزرگ مهر یوروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره مقام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یوروف، رئیس بنیاد بزرگ مهر، 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده، او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. مقام ما در این زمینه شرح ندادند. تماس ها با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یکشنبه به نتیجه بود. تفصیلات بحث بزرگ مهر یوروف با مسئولین زندان شهری وحدت به رادیو آزادی معلوم نیست، اما با گفته جمشید یوروف سببش تعریف مقامات و تنقید او از حکومت پرزیدنت امام علی رحمان بوده است. بزرگ مهر یوروف سال 2015 با حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با قلابی، سختکاری، تقریر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. ارزش پتنت یا اجازه‌نامه کار برای مهاجران کاری در باشقردستان بالا می‌رود. نشریه روسی کامرسانت خبر داده است که وکیلان مجلس دولتی باشقردستان علاقه به قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می‌کند، تغییرات وارد کردند که به ارزش پتنت برای مهاجران کوری داخل دارد. طبق این تغییرات، نرخ اجازه‌نامه کار در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. اخیراً شهردار مسکو سرگئی سابیانی نیز ارزش پتنت را به مهاجران کوری در سال 2003 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری، سال آینده مهاجران برای پتنت ماهی 6600 روبل پرداخت خواهند کرد. حالا این نشان دهنده به 5900 روبل برابر است. نرخ پتنت در منطقه معروف دیگری میانی مهاجران شهری سنکت پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز از 4200 تا 4400 روبل بالا برده می شود. در ولایت سمارا حق پتنت که فلان حدود 4400 روبل است تا 5000 700 روبل بالا می رود. بنا به پژوهش شرکت آمریکایی لوکاوت، زمیمه‌های تلفنی با زبان اویغوری می تواند مکان حضور اویغورها در داخل و خارج را معلوم و برای آنها اطلاع جمع آورد. شرکت هفته گذشته گفت متخصصان آشکار کردند که زمین ما را با نرم افزارهای جاسوسی آلودند که با رخنگرانی حکومت چین رب دارند. امریکا و وکیلان کشورهای غربی مناسبت چین با اویغورها را نسل کشی می نامند. ادعایی که چین آن را رد کرده است. گزارش را در این باره همکارم شهلای عبدالله تقدیم می کند.
فعالان اویغور میگویند بعد از بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیثیت رهبری انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکن نسبت به اقلیت ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجیانگ این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده میکنند.
چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلان کردند. ما با بی‌زوری یادکنی، اسقاط اجباری حمل و چوره های پیشگیری از حمل روبرو هستیم.
خط نامه‌ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری می‌شد، اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد. آن در رأی‌گیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند، با 17 رأی جانبدار، 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد.
So I am saddened to see
ҳузнангез аст вақте кишварҳое ба монанди индонезия зидди баррасии вази бародарону хоҳарони мусалмони худ аз ҷумла уйғурҳо ва мусалмонони дигари туркнашод рай медиҳанд.
индонезия назари пекинро ки пешниҳоди амрико ва кишварҳои ғарбро як навъи кӯшиши дахолат дар умури дохилии чин меномад ошкоро ҳимоят кард.
ба назари мо тасмиме ки имрӯз аз сӯи шӯро гирифта шуд пешрафти қобили таваҷҷӯҳеро дар пай нахоҳад дошт, зеро он ҳимоят ва розигии кишварҳои манфиатдор дар ин заминаро ба даст наовард.
чин поймолшавии ҳуқуқи уйғурҳоро борҳо рад кардааст, аммо гузориши шӯрои ҳуқуқи инсони созмони миллал дар моҳи августи имсол нақзи ҳуқуқи инсон нисбат ба ақаллиятҳои уйғурро ки ҷинояатҳои зидди инсониро дар пай доранд исбот намуд. чин барои зери суол қарор додани ин далелҳо рӯзноманигорони индонезӣ ва роҳбарони кишварҳои мусулмоннишинро пайваста барои анҷоми сафар ба минтақаи шинҷон таҳти назорати шадид даъват кардааст. аммо бархе аз вакилони парлумони индонезия мавқеи ҳукумати ин кишварро зери шубҳа қарор доданд.
вақте дар ин ҷо далелҳо ҳастанд, умедворим ҳукумати индонезия онҳоро баррасӣ хоҳад кард.
дасти кам як дипломати созмони милали муттаҳид гуфт аъзои шӯрои ҳуқуқи инсон пеш аз раъйгирӣ таҳти фишори сахти чин қарор гирифтанд.
дастаи мунтахаби қатар дар аввалин бозии ҷоми ҷаҳонии футбол 2022 аз тими эквадор бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрд. ин бози гурӯҳи А шаби 20 ноябр дар варзишгоҳи Эл-Байт шаҳри Эл-Хавр баъди маросими ифтитоҳи мусобиқа доир гардид. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа дар ҷараёни намоиши рангин овозхони гурӯҳи кореягӣ BTC Джон Джонгук ва овозхони Қатар Фаҳад Ал Кубайси гимни расмии мусобиқаро иҷро карданд. барандаи маросим ҳунарпешаи маъруфи амрикоӣ Морган Фримен буд. амири Қатар Тамин бин Ҳамад Ал Тани бо сухани ифтитоҳӣ ба ҳозирин муроҷиат намуда меҳмононро хушпазирӣ кард. ҳамчунин дар маросими бо тантана паради тилисмҳои ҳамаи мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон баргузор шуд. мусобиқа дар Қатар дуввумин ҷоми ҷаҳон дар Осиё ва аввалин дар Ховари Миёна мебошад. дар аввалин бозии ҷоми ҷаҳон 2022 мунтахаби Эквадор муқобили дастаи мизбон Қатар хуб ҳунар намоӣ карда бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. ҳар ду гол дар нимаи аввали дидор зада шуд. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 21 ноябрро фаро мегирад.
якуми ноябри соли 1989 эъломияи ҳуқуқи кӯдаки созмони милали муттаҳид қабул шуд, ки тоҷикистон 4 сол баъдаш зери он имзо гузошт. ҳадаф аз ин санади муҳим таъмини ҳама ҳуқуқҳои кӯдакон, пешгирӣ аз марги навзодон, таъмини атфол бо таҳсил ва пешгирӣ аз меҳнату кори сангин мебошад. 21 ноябри соли 2013 ба қарори идораи фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО бузургдошти 700 солагии донишманд Мирсейдалии Ҳамадонӣ аз ҷониби Тоҷикистону Эрон дастгирӣ шуд. Мирсейдалии Ҳамадонӣ дар солҳои 1314-1385 зиндагӣ карда дар шаҳри Кӯлоб ба хок супурда шудааст. ҳоло мақбараи ва яке аз ҷойҳои зиёрат дар минтақа ба шумор меравад ва яке аз таблиғкунандагон ва ҷорикунандагони ислом ва фарҳанги ислом дар водии Кашмир ба шумор меравад. 21 ноябр рӯзи ҷаҳонии телевизион таҷлил мешавад, ки як инқилоби рақамие дар қарни 20 эҷод кард. дар Тоҷикистон ҳам бинандаи телевизион зиёд аст ва 6 шабакаи телевизиони давлатӣ сартосари, телевизионҳои маҳаллӣ дар шаҳру вилоятҳо барномаҳои хабарӣ тафреҳӣ пешниҳод мекунанд, вале теъдоди телевизионҳои хусусӣ ба хотири шароити сахти муҷаввизгирӣ хеле кам аст ва дар доираи маҳдуд пахш мешаванд.
ҳафтаҳои охир қурби асъори хориҷӣ нисбат ба сомонӣ бетағйир боқӣ мондааст. дар Бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1 доллари амрикоӣ ба 9 сомонӣ ё 98 дирам ва 1000 рубли русӣ ба 163 сомонӣ иваз карда мешавад. аммо Бонки Миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳодҳоро ба мо фаромӯш накунед. то фардо дар ҳамин вақту соат. хайр, худо нигаҳдор.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch تاجیکستان را از جمله کشورهایی دانست که بخشی از شهروندان خود را از سوریه برگردانیدند. گزارش نو درباره وضع زنان و کودکان جنگجویان روز 21 نوامبر نشر شد. مؤلفان گفتند در 4 سال اخیر تقریبا 30 کشور با هر راه توانستند شهروندان خود را از جمله 1500 کودک را از منطقه شمال و شرق سوریه برگردانند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان از جمله کشورهای نامبر شدند که قسمی از زنان و کودکانشان را از اردوگاه های عراق و سوریه به وطن آوردند. در اردوگاه های سوریه نزدیک به 600 زن و کودک تاجیک حساب شده بود. باری آخر تاجیکستان ماه ایول امسال زیاد از 140 زن و کودک را از اردوگاه های الحول و در ولایت حسک سوریه برگردانید. پیش از این 89 کودک را از عراق آورده بودند. 10 زن تاجیک در عراق به زندان محکوم شدند. در گزارش نو دیدبان حقوق بشر از حکومت ها خواسته شده است برای پره مطابق شدن کودکان جنگجویان داعش به زندگی معمولی تمام شرایط را فراهم آورند و تا حد امکان از مادران جدا نکنند. بنابر گزارش سازمان، آنهایی که در اردوگاه ها ماندند از جمله 1000 کودک دیگر در شرایط خطرزا هستند. از حکومت های جهان دعوت شده است که شهروندان خود به خصوص زنان و کودکان و محبوسان آسیب پذیر را فوراً برگردانند. در سوختاری در مرکز مسکو یک شهروند تاجیکستان جان باخته است، از او نام برده نمی شود. حادثه روز 20 نوامبر رخ داده است. جسد شهروند تاجیکستان و 6 نفر دیگر را که به اطلاع رسانه ها اتباع روسیه هستند از زیر باقی مانده های بنای آتش گرفته در مسکو بیرون آوردند. مسئولان خدمات حالتهای فوق‌العاده روسیه گفتند بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو روز 20 نوامبر سوخته است. در آن بنا مغازه جوانها، اسباب برقی و انبار گلها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه در پیوند به حادثه پرونده جنایی کشیدند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در 9 ماه گذشته 11 منصبدار را برای استفاده نادرستی پول بودجه از کار راندند. ولیمد مولانزاده، سردار ریاست تحلیل در پلات حساب تاجیکستان، به نشریه حکومت جمهوریت گفته است در این مدت 242 کارمند دیگر برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شدند. با گفته او، هنگام تفتیش محاسبات مؤسسه و کارخانه های دولتی معلوم کردند که بیشتر از 210 میلیون سامانی غیر هدفمندانه و بی رعایت قاعده های مالیوی خرج شدند. در تاجیکستان سوء استفاده از مبلغ های بودجه و رشوه خواری در اداره دولتی یکی از مشکلات داغ میمانند. خود مقامات هم این تمایل را خطر جدی به امنیت ملی نامیدند، ولی عین زمان با نادیده گرفتن این مشکل متهم می شوند. نتیجه های پیشکی انتخابات پریزیدنتی را در قزاقستان اعلان کردند. بنابر ارزیابی مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات، پریزیدنت حاضر قاسم جامر توقیف پیش صف است. 5 رقیب توقیف که نمایندگان مخالفان آنها را نامزدهای ساخته و یا ناشناخته می دانند، رأی کمتر گرفتند. در عموم در انتخابات روز 20 نوامبر 8.3 میلیون نفر یا 69.44 درصد ساکنان حق رأی اشتراک کردند، گفته شده است در اعلامی کمیسیون. از آن پیش نتیجه سه نظرپرسی در قزاقستان نیز رئیس جمهوری حاضر قاسم جامر توقیف را برنده انتخابات پیش از مهلت شمرده بود. در همین حال هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پریزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ضرورت اصلاحات بیشتر در قزاقستان تاکید کردند. قاسم جامر توقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظرباف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد. اما او امکان نداد نامزد حزبهای مخالف حکومت در سابقه ریاست جمهوری شرکت کنند. انتخابات پریزیدنتی قزاقستان روز 20 نوامبر و در پس منظر بازداشت‌های فعالان و مخالفان این کشور برگزار شد. در روز انتخابات نیز در شهر آلماتا پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. رانندگان در شهر اشقابات ترکمنستان شکایت میکنند که مسئولان مرکزهای معاینه تکنیکی از گذراندن معاینه دوری تکنیکی ماشین های استحصال 2001 خودداری میکنند. مقامات سبب خودداری از معاینه تکنیکی را به از حد زیاد شدن ماشین های کهنه در بازارهای اشقابات مینامند. یک ساکن اشقابات که برای خریدن ماشین به بازار پایتخت ترکمنستان رفته بود میگوید بازار ماشین اشقابات پر از ماشین های استحصال تا سال 2001 است. با گفته ساکنان ولایت های ترکمنستان که برای خریدن ماشین به اشقابات رفتند، در بازار ماشین های پایتخت آن کشور در حال حاضر اساسا ماشین های نو تویوتا کمری و تویوتا کارولا که تا سال 2001 استحصال شدند پیشنهاد می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در تاجیکستان هم واکنش های را به میان آورد. در انتخابات 20 نوامبر که اعتراض های زیاد را در داخل قزاقستان به میان آورد، قاسم جومرت توقیف با کسب 81% رأی برنده اعلان شد. برخی تحلیلگران در دوشنبه تاکید میکنند که راه توقیف در 7 آینده آسان نخواهد بود. مقامات امید دارند که در این دوره روابط دوشنبه و آستانه رشد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند غالب انتخابات اعلان شدن قاسم جومرت توقیف غیر انتظار نبود. مظفر علیموف استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی تاجیکستان باور دارد که غلبه قاسم جومرت توقیف بعد واقعه های ماه ینوری امسال معلوم بود. در اعتراض هایی که با بهانه بالاروی قیمت گاز سر زد، طبق معلومات رسمی 230 کس کشته شد. مقامات از جمله پرزیدنت توقیف اعتراضگران را تروریست خواندند، اما سازمان های حامی حقوق آستانه را برای سرکوب بی‌رحمانه اعتراض ها تنقید کردند. مظفر علیموف کارشناس تاجیک میگوید
همون واقعه های ماه ینوری و پس از آن هم از آن گواهی میداد که مبارزه شدید برای منصب در اطراف نزدیکای خود نظربایف و یک گروه دیگری که میخواستن از همین فرصت استفاده کرده به سر قدرت بیارن، این همه اینا لغو شد. غالب بودن وای علاقه از ماه ینور بود.
پرزیدنت امومالی رحمان صبح 21 نوامبر همتای قزاقش را برای غلبه در انتخابات تبریک گفت. دوشنبه و آستانه شریکان استراتژی هستند و در 3 گذشته تقریبا تنش کلانه نداشتند. سال گذشته دو کشور قریب 1.2 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. بخش اساسی گندم، آرد و سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. تحلیلگران نزدیک به مقامات باور دارند که در 7 آینده این همکاری ها زیاد خواهد شد. سیحامد چریپوف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی رابطه دوشنبه و آستانه را تحقیق کرده است. با تاکید این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی،
هنوز در دوره اول انتخابات پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توکایف ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان در اولویت سیاست خارجی قزاقستان قرار دارد و با اطمینان کامل گفته میتوانیم که با دوباره انتخاب گردن قاسم جومرت توکایف رشد مناسبت ها میان این دو کشور در دایره منفیت های متقابل به راه مانده می شود.
قاسم جومرت توکایف بعد قریب 1 اعتراض ها انتخابات برگزار کرد. هرچند این اعتراض ها سرکوب شدند، اما ناراضگی ها از سیاست توکایف به انتخابات 20 نوامبر سایه افکنده بود. ده ها نفر فعالان و مخالفان این کشور در روز انتخابات بازداشت شدند. قاسم جومرت توقیف بعد واقعه های ماه ینور تلاش کرد بعض اصلاحات ها گذراند. برخی تحلیلگران در دوشنبه به تغییر کلی در قزاقستان امیدوار نیستند. عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید توقیف میرزیویف دوم شده نمیتواند. شوکت میرزیویف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و بعض اصلاحات ها گذراند. برخی ها به اصلاحات های گذرانده میرزیویف با شبهه می نگرند، اما عبدالملک قادرف میگوید
فکر نکنم که توقیف میرزیویف دوم شده تواند، چون میرزیویف هم شاگردی یا یک دست پروری کریموف بود، ولی توانست که سیاست خود را تماما دیگر کند. توقیف هم کوشش دارد که از اون سیاستی که نظربایف داشت دست کشد و به قول یک لیدری نو شود، ولی گمان نکنم که اون چیزی که مردم قزاقستان میخواهد توقیف خواسته های اونو را برآورده تواند.
قاسم جمرد توقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخصی اصلاح طلب نشان دهد، اما او امکان نداد که نامزدی حزب های مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان به ضرورت اصلاحات های بیشتر در قزاقستان تاکید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سال جاری کمبود و گرانی نوری های مینرالی باعث از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه حاصل و فایده کشاورزان شده است. طبق آمار رسمی بیش از 70% اهالی تاجیکستان در مناطق روستایی به سر میبرند و در صورت دسترس بودن نوری های مینرالی سطح زندگی این بخش عظیم اهالی بهبود مییابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای پیشنهاد میکنم. غلام جان عبدالرحیموف کشاورز از ناحیه رودکی را در نزد فروشگاه نوری های مینرالی در کنار شهر دوشنبه وا خوردیم که مشغول خریدن مقدار اندکی نوری ها بود. وی گفت گران شدن قیمت نوری ها سبب شده است که مقدار اندکی آن را خریداری کند.
پیش وقت خیلی دو لینچه سه لینچه میگرفتیم، کارتشکه در میپرتفتیم، خیلی بودرینگ داد، کبوتیو داد. خوزی همه گید ممکن یک سال دو لینچه میگیریم.
در سال جاری کشاورزان تاجیک با 600 هزار تن نوری های مینرالی نیاز داشتند، اما با گفته فروخ‌الدین نبی‌زاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، کشاورزان تاجیک توانستند تنها از 150 هزار تن نوری ها استفاده کنند. با این ترتیب به تاجیکستان تنها 25% نوری های مینرالی مورد نیازی کشاورزان وارد شده است.
در سال 2022 قریب یالینچاش از نوری آزوتی فسفوری کلیگی از 500 تا 600 سومون یالینچا در بر گرفت.
در پاسخ به این سوال که اگر نوری های مینرالی برای کشاورزان تاجیک دسترس می بود، حاصل فعالیتشان چی مقدار افزایش می یافت، جناب نبی‌زاده گفت حاصل زراعت ها دست کم 50% بیشتر می شد. یعنی به گفته این نماینده وزارت کشاورزی، زندگی کشاورزان نیز به همین رقم بهبود می یافت. عبدمنان شیرعلیف اقتصاددان تاجیک که در خارج کشور به سر می برد، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که حکومت وظیفه دار نیست کشاورزان را با نوری ها تامین کند. به اعتقاد وی نوری ها باید از جانب صاحبکاران استحصال یا واردات شوند. وظیفه حکومت و وزارت ها این است که رقابت در استحصال و واردات این و دیگر محصولات را تامین کرده با منپلیزاسی هیچ بخش اجازه ندهند.
نه، برای منپلیز اصلا فرق ندارد که او ساتون 20 سال واردات میکنه یا 1000 تومان. برای اون که اگر میدونه که اگر ساتون 20 سال کرد یا واردات نمید 500 دلاری میفروشد، اگر 1000 تومان کرد 100 دلاری میفروشد و در ساتو در صورت 20 سال وارد 100 تومان هم درآمد میگیرد.
سیفیدین قرایف شوری کشاورزی نشریه آسیا پلوس به این نظر است که تاجیکستان به گونه کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان باید به کشاورزان خود یارانه یا سوبسیدیه دهد. به گفته وی محصول دهقانان تاجیک و ازبک تقریبا یک خل است، اما مقامات ازبکستان خراجات کشاورزان خود را برای خرید نوری ها و سوزشواری و کاری تکنیکا جبران میکند. حالا در تاجیکستان نیز باید چنین تجربه راه اندازی شود. با این وجود سیفالدین قرایف به این نظر است که کمبود و گرانشوی نوری های مینرالی سبب شده است که کشاورزان از معیار ضروری مقدار به مراتب کمتری نوری ها را استفاده میکنند.
معیار 200 کیلوگرم باشد، دهقان 50-60 کیلوگرم مقدر قوتش میرسد، همان امیدیت و از زمین های ما حاصل ناکش پس شده گی. قوت زمین کم.
در سالهای گذشته کارخانه کیمیاوی وخش بیشتری از کشاورزان تاجیک را با نوری های مینرالی تامین میکرد. چند سال قبل زید سعیدوف صاحب کار زندانی تاجیک آن را خرید و میخواست فعال سازد، اما مقامات بعد از زندانی کردن وی کارخانه را دوباره دولتی کرد و چند سال باز وعده دوباره فعال کردن آن را میدهد. هرچند قبلا نیز نوری های کلیگی از کشورهای دیگر وارد میشد. این هم یکی از سببهای گرانی آنها دانسته می شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد
مقامات انتظامی در خارق طاهر عبدالبیکوف از نزدیکان آرز وزیر بیکوف، یکی از فعالان مدنی زاده بدخشان را با گمان کمک مالی به اعتراضگران بازداشت کرده است. در این باره پیوندان طاهر عبدالبیکوف روزی 21 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که او را در اوایل هفته گذشته در منزل زیستش در خارق دستگیر کردند. اما مقامات امور داخلی خارق به زنگ‌های ما جواب ندادند و دقیقاً روشن نیست بر اساس کدام بند قانون کیفری بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از خویشاوندان طاهر عبدالبیکوف به رادیو آزادی گفت هنوز عیب او بر اساس کدکس جنایی اعلان نشده است، ولی به خاطر یاری به اعتراضگران میدان خارق که گویا آنها را با انواع خوردنی کمک می‌رسانیده است بازداشت کردند. همصحبت ما افزود که طاهر شوهر خواهر آرز وزیربیکوف می باشد و صاحب چند مغازه در خاروغ است، ولی ادعای مقامات بی اساس است و او هیچ کمکی به اعتراضگران نداشت. مقامات تفتیشاتی به ما گفت که حالا تفتیشات پیشکی شروع شده است و دیگر چیزی نگفتند، میگوید همصحبت ما. این در حالی است که دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان آرز وزیربیکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پول‌های خیریه را که باید به دیگران می‌رساند و یا تقسیم می‌کرد از آن خود کرده است. پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعالان مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن ناآرامی‌ها دستگیر و بعضی را به سال‌های دراز زندانی کردند. بازداشته‌ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. آرز و رمزی وزیربیکوف روز 29 ایول سال روان در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه‌های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال‌های مقامات درباره ناآرامی‌های بدخشان پاسخ دهند. اما صبرینا آتمبیکوف همسر آرز وزیربیکوف گفته است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه‌سازی است. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه‌های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیر قانونی آنها را بس کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال در روز کشایش رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر اعلان کرد که درآمدهای آن به طور بی‌سابقه به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. مراسم کشایش این مسابقه شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت برگزار شد. دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 2-0 شکست خورد. این اولین جام جهانی فوتبال در تاریخ یک کشور عربی و اسلامی است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. فیفا می گوید درآمدش نسبت به دوره قبلی جام جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. افزایش این درآمد نتیجه قراردادهای تجارتی با شرکت‌های گاز و نفت، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی قطر میزبان این دوره مسابقه بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته است که بیشتر قراردادهای پخش این دوره از جام جهانی نیز 11 سال پیش در زمان رهبری زیب بلاتر بر فیفا امضا شد. آقای بلاتر در روزهای گذشته چند بار از اینکه در دوره ریاست او قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شد ابراز تأسف کرد و خود را شریک این اشتباه نامید. در این میان میزبانی قطر در جام جهانی با فرصت برای تقویت همدلی میان سران کشورهای منطقه تبدیل شده است. با نوشته خبرگزاری ریتز در یک نمایش همبستگی میان کشورهای عربی منطقه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر در مراسم کشایش جام جهانی 2022 در قطر در پهلوی امیر این کشور حضور یافتند. عربستان سعودی در یک دهه اخیر رابطه های پرتنش با قطر داشت و شماری از کشورهای منطقه از جمله مصر، بحرین و امارات متحده عرب در حمایت از ریاض علیه قطر موضع گرفته بودند. در این مراسم پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر دست داد. این دو کشور از چند سال به این طرف با هم رابطه های سرد داشتند. در این مراسم همچنین پادشاه اردن ملک عبدالله و رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطین محمود عباس نیز حضور یافتند. در این میان دفاع جان اینفانتینو رئیس فیفا از قطر به عنوان میزبانی شایسته برای مسابقات این دوره جام جهانی فوتبال بازتاب گسترده در رسانه های جهانی داشت. او که خود در یک سال گذشته جای زندگی شخصیشانی به قطر انتقال داده است، روز شنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که رقابت های این دوره بهترین جام جهانی خواهد بود و قطر کاملا آماده میزبانی است. پرزیدنت فیفا روز 19 نوامبر درباره تصمیم دولت قطر اید به منع نوشیدن شراب در میدان ها گفت: در یک روز 3 ساعت به پیو هم روزتان میگذرد، و افزود چون این قاعده ها در فرانسه، اسپانیا و شاتلند هم عمل میکنند. دولت قطر که امسال میزبان جام جهانی فوتبال میباشد اعلام کرد که فروش پیو در جریان بازی منع میشود، و این خبر 48 ساعت پیش از شروع بازی ها برای بسیار مخلصان فوتبال خبری ناخوشایند بود. جانی اینفانتینو همچنین گفت درس‌های اخلاقی اروپایی ها تنها خودنمایشی و ریاکاری است، و با عنوان کسی که اروپایی است بیان داشت که اروپا در 3000 سال اخیر مرتکب چنان اشتباهات شده است که 3000 سال دیگر باید به خاطر آنها عذرخواهی کند. با گزارش خبرگزاری ها پیش بینی شده است که 1 میلیون مخلص برای تماشای این بازی ها به قطر سفر کنند. قطر برای تامین امنیت کشور در دوره مسابقات بیش از 50,000 تن را استخدام کرده است. اما با ادعای برخی رسانه های منطقه، مزد برخی از این کارمندان حدود 1 دلار در ساعت است. بازی های نهایی قهرمانی جهان سال 2022 18 دکمبر در ورزشگاه ملی لوسیل که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
تاجیکستان میخواهد هر سال نه کمتر از یک بار با نظامیان چین مشق ضد تروریستی برگزار کند. متن سازشنامه در این باره تهیه شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. طبق قرار رئیس جمهور امام علی رحمان از 25 اکتبر امسال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وظیفه دار شده است سازشنامه را از نام حکومت با جانب چین قبول کند. در متن سازشنامه گفته می شود رزمایش ها به خاطر تکمیل مهارت مبارزه با تروریسم از روی همکاری دایر خواهد شد. بنا بر متن سازشنامه که رادیوی آزادی روز 21 نوامبر دسترس کرد، تاجیکستان و چین هر سال نه کمتر از یک بار رزمایش ضد تروریستی دایر خواهند کرد. کشور میزبان برای افسران و سربازان و اسلحه و تجهیزات، نقلیات جانب مهمان، شرایط درآمدن به کشور و حرکت در مسیر معین شده را باید فراهم بیاورد. باری اول نیست که تاجیکستان و چین رزمایش های حربی میگذرانند. پیشتر نیروهای نظامی تاجیکستان در بدخشان و در تمرینگاه وزارت کارهای داخلی در دره رامید با نظامیان چین مشقهای مشترک دایر کرده بودند. با امضای سازشنامه تاجیکستان نیت دارد که این گونه رزمایش های دو جانبه به طور منظم و هر سال دایر شوند. تا کنون چین در تاجیکستان بیشتر هدفهای اقتصادیش را پیگیری میکرد و برای تامین صنعتش به بخش استخراج معدن سرمایه گذاری میکرد. در این اواخر دوشنبه و پکین روابط خود را در عرصه نظامی نیز گسترش دادند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست سال 2019 نوشت که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پستگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. دوشنبه وجود پایگاه نظامی چین را در قلمروش رد میکند. در عین زمان میگوید چین با درخواست تاجیکستان در وخان ایشکاشیم یک پایگاه میسازد که در آن نیروهای وزارت کارهای داخلی جایگیر خواهند شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
جام جهانی فوتبال در قطر که 20 نوامبر آغاز یافت تا روز 18 دکبر ادامه خواهد گرفت. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. باشگاه فوتزال سارو کمپانی دوشنبه باری چهارم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. جام جهانی فوتبال در قطر با بازی میزبانان با تیم اکوادور آغاز یافت. این بازی گروه ا که شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت شهر الهور بعد مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید با پیروزی منتخب اکوادور با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. کاپیتان یا سرتیم اکوادور انر والنسیا در دقیقه 16 توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به دروازه میزبانان وارد نموده حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه والنسیا توپ دوم را با ضربه سر از جریمه گاه به هدف رساند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. متخصصان فوتبال تاجیک نیز به بازی های جام جهانی در قطر توجه زیاد دارند و هر یکی به دسته دوست داشته خود مخلصی می کند. یکی از آنها زایر بابایف بر رادیوی آزادی گفت:
من به دسته پرتغالیا مخلص هستم و می خواهم که این دسته با پیروزی نائل شود.
سلیمان بابا کلانوف مربی معروف فوتبال می گوید:
من فکر می کنم که گلند چمپیون می شوند.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز 18 دکبر دایر می‌گردد. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. مسابقات با اشتراک 5 دسته منتخب نورسان منطقه افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در همه 4 بازیش پیروز شد. منتخب تاجیکستان با دسته های ترکمنستان با حساب 9-0، ازبکستان با حساب 4-0، ایران با حساب 2-0 و افغانستان با حساب 6-0 غالب شد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را صاحب شد. دسته غالب با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. 3 دسته ایران، ازبکستان و افغانستان 6 امتیازی گرفتند. اما با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها مقام دوم و مدال های نقره نصیب تیم ایران گردید. مدال های برنجی به دسته ازبکستان سپرده شد. و خبری آخرین، باشگاه فوتزال سارو کمپانی دوشنبه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف باری چهارم در تاریخ خود به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. 19 نوامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه بازی سوم سلسله نهایی سوپرلیگ تاجیکستان برگزار شد که در آن سارو کمپانی به دسته استقلال دوشنبه با حساب 4-3 غالب آمد. مدال های نقره سوپرلیگ تاجیکستان 2022 را باشگاه استقلال دوشنبه و مدال های برنجی را تیم استرافشن شهری استرافشن به دست آوردند.
بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت افغان، بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت افغان، سرداری نداری دل بر با کابل جان، تو
رمز درد اشتیاق بسوی ما سفر داری نداری دلبر بسوی ما سفر داری نداری
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبری مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیل به قزاقستان برگشته با صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کردید؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. ولی در ناحیه، در ولایت ها، در شهر ها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمام جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمام سراسری گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما، کاری ما شروع شد از کشاده شویش. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک راهی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت، از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یابی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانان تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشین اسمبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردند، یعنی خاص سفر کردند به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چوربینی های مو. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تبران جمهوری قزاقستان و یکی از آنها روحانی و چهار صاحب کاری یعنی تاجیک تبران قزاقستان از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شده.
خب میگید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تبران قزاقستان مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی مون نه فقط مشکل های فرهنگی بلکه این مشکلی های اجتماعی، مشکلی های اقتصادی، مشکلی های سیاسی این چیزها را به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن آن حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تبران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله را بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی را رساندگی هستیم و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونین کشم ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم دادی که هستن، دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن، کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلباتی بایم زمانوی قطعی که آمدگی هستن برای هوای این مشکلی ها پیدا شدن و ما حضور می خواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو، یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در مو هست، در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست، اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب‌های نو شاعران و نویسنده‌ها نویسندگی هستند و می‌خواهیم که این کتاب‌های نو، یعنی این از این شاعران از این نویسنده‌ها تأمین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب‌ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تبران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند، یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیک ختم می کند ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی، روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد، اما یک چیز دیگه که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم ما روستگاه ما درهای ما خیلی بوز میشد، خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم، یعنی زبانی دولتی رو دانیم، میتوانیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه ها میتونیم آزادانه کار کنیم، یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شدگی است. برای وای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دانیم، زبان روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کوات ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کوات از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خوانند، می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتب‌های تاجیکی، برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است، یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشد همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتر زیاد شده استاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتا رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان، یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران رو تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گویه مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده رو می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنن، یکان مشکلی های دیگر میشود، ما همه وقت روز دوست میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن من بعضی اولایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی، برای آنها هم پول هم روان میکنیم. این حالات هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزا هم ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون رو گرفتن نمیتونند و یعنی بسیارش یعنی
سرخطی خبرها. پیش از مهلت و بی‌رقیبانه وقوع انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان، وکیل زندانی تاجیک را برای بحث در باره پرزیدنت جزا دادند. نرخ پتنت باز در یک منطقه دیگر روسیه بالا می‌رود. روز بخیر بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان ببرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 21 نوامبر است. بر اساس نخستین نظرسنجی پژوهشگاه بین المللی منطقه شناسی جمعیت کشوده، قاسم جومرد توقایف بیشتر از 82% آوازها را به دست آورده است. در قزاقستان که ماه ینوار امسال شاهد اعتراضهای خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود، روزی 20 نوامبر انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. با وجود آن که توقایف خود را رفرماتور یا اصلاحاتگر نشان می‌دهد، با اصحاب اساسی مخالف اجازه نداد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند و وارد سبقت بشوند. پنج رقیب او که در میانشان دو زن نیز هست، شخصان کم شناخته در جامعه هستند و رقیبان واقعی دانسته نمی‌شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان شام 20 نوامبر خبر داد که تقریبا 70% شخصان قابل رای در انتخابات اشتراک کردند. با گفته گروه‌های مخالف و رسانه‌های محلی، ماموران پلیس روز یکشنبه ده ها نفر را برای تشکیل تظاهرات علیه انتخابات زود هنگام در شهر آلماتو دستگیر کردند. مقامات پلیس گفتند بعضی از آنها زود رها شدند، دیگران در بازداشت ماندند. با گفته نزدیکانش، بزرگ مهر یوروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره مقام رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یوروف، رئیس بنیاد بزرگ مهر، 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده، او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. مقام ما در این زمینه شرح ندادند. تماس ها با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یکشنبه به نتیجه بود. تفصیلات بحث بزرگ مهر یوروف با مسئولین زندان شهر وحدت به رادیو آزادی معلوم نیست، اما با گفته جمشید یوروف سببش تعریف مقامات و تنقید او از حکومت پرزیدنت امام علی رحمان بوده است. بزرگ مهر یوروف سال 2015 با حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با قلابی، سختکاری، تقریر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. ارزش پتنت یا اجازت نامه کار برای مهاجران کاری در باشقردستان بالا می رود. نشریه روسی کامرسانت خبر داده است که وکیلان مجلس دولتی باشقردستان علاقه به قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می کند، تغییرات وارد کردند که به ارزش پتنت برای مهاجران کوری داخل دارد. طبق این تغییرات، نرخ اجازت نامه کور در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. اخیراً شهردار مسکو سرگئی سابیانی نیز ارزش پتنت را به مهاجران کوری در سال 2003 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری، سال آینده مهاجران برای پتنت ماهی 6600 روبل پرداخت خواهند کرد. حالا این نشان دهنده به 5900 روبل برابر است. نرخ پتنت در منطقه معروف دیگری میانی مهاجران شهری سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز از 4200 تا 4400 روبل بالا برده می شود. در ولایت سمارا حق پتنت که فعلا حدود 4400 روبل است تا 5700 روبل بالا می رود. بنا به پژوهش شرکت آمریکایی لوکاوت، زمیمه های تلفنی با زبان اویغوری می تواند مکان حضور اویغورها در داخل و خارج را معلوم و برای آنها اطلاع جمع آورد. شرکت هفته گذشته گفت متخصصان آشکار کردند که زمین ما را با نرم افزارهای جاسوسی آلوده‌اند که با رخنگران حکومت چین رب دارند. امریکا و وکیلان کشورهای غربی مناسبت چین با اویغورها را نسل کشی می نامند. ایدعایی که چین آن را رد کرده است. گزارش را در این باره همکارم شهلای عبدالله تقدیم می کند.
فعالان اویغور میگویند بعد بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیثیت رهبری انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکن نسبت به اقلیت ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجیانگ این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده میکنند.
چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلان کردند. ما با بی‌زوری یادکنی، اثبات اجباری حمل و چوره‌های پیشگیری از حمل روبرو هستیم.
خطنامه‌ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری میشد، اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد. آن در رأی‌گیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند، با 17 رأی جانبدار، 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد.
حزن‌انگیز است وقتی کشورهای به مانند اندونزیا ضد بررسی وضع برادران و خواهران مسلمان خود از جمله اویغورها و مسلمانان دیگری ترک نشد رای می‌دهند.
اندونزیا نظر پکین را که پیشنهاد آمریکا و کشورهای غرب را یک نوع کوشش دخالت در امور داخلی چین می‌نامد آشکارا حمایت کرد.
به نظر ما تصمیمی که امروز از سوی شورا گرفته شد پیشرفتی قابل توجهی را در پی نخواهد داشت، زیرا آن حمایت و راضیگی کشورهای منفعت‌دار در این زمینه را به دست نآورد.
چین پایمال شوی حقوق اویغورها را بارها رد کرده است، اما گزارش شورای حقوق انسان سازمان ملل در ماه آگوست امسال نقض حقوق انسان نسبت به اقلیت‌های اویغور را که جنایت‌های ضد انسانی را در پی دارند اثبات نمود. چین برای زیر سوال قرار دادن این دلیل ها روزنامه‌نگاران اندونزی و رهبران کشورهای مسلمان نشین را پیوسته برای انجام سفر به منطقه شینجیانگ تحت نظارت شدید دعوت کرده است. اما برخی از وکیلان پارلمان اندونزی موقع حکومت این کشور را زیر شبهه قرار دادند.
وقتی در اینجا دلیل ها هستند، امیدواریم حکومت اندونزی آنها را بررسی خواهد کرد.
دستی کم یک دیپلماتی سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای حقوق انسان پیش از رأی گیری تحت فشار سخت چین قرار گرفتند.
دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی گروه ا شب 20 نوامبر در ورزشگاه ال بایت شهری ال خفر بعدی مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید. در مراسم افتتاح مسابقه در جریان نمایش رنگین آوازخوان گروه کره‌ای BTC جون گوک و آوازخوان قطر فهد ال کوبایسی گیمنی رسمی مسابقه را اجرا کردند. برنده مراسم هنرپیشه معروف آمریکایی مورگن فریمن بود. امیر قطر تامین بن حمد التانی با سخن افتتاحی به حاضرین مراجعه نموده مهمانان را خوشپذیرایی کرد. همچنین در مراسم با تنتنه پردی تلسم های همه مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد. مسابقه در قطر دومین جام جهان در آسیا و اولین در خاورمیانه می باشد. در اولین بازی جام جهان 2022 منتخب اکوادور مقابل دسته میزبان قطر خوب هنر نمایی کرده با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد.
یکم نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعدش زیر آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نویبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگداشت 700 سالگی دانشمند میرسید علی همدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی همدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهر کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره ای و یکی از جاهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نویبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلابی رقمی در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیون دولتی سرتاسری، تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری و تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سخت مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند.
هفته‌های اخیر قربی اسعار خارجی نسبت به سومونی به تغییر باقی مانده است. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی با 9 سومونی و 98 درهم و 1000 روبل روسی با 163 سومونی عوض کرده می‌شود. اما بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتنی نظر و پیشنهادها رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
خواهیز این سو خیمان دو بانی خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعی چیز باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادو گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch تاجیکستان را از جمله کشورهایی دانست که بخشی از شهروندان خود را از سوریه برگردانیدند. گزارش نو درباره وضع زنان و کودکان جنگجویان روز 21 نوامبر نشر شد. مؤلفان گفتند در 4 سال اخیر تقریبا 30 کشور با هر راه توانستند شهروندان خود را از جمله 1500 کودک را از منطقه های شمال و شرق سوریه برگردانند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان از جمله کشورهای نامبر شدند که قسمی از زنان و کودکانشان را از اردوگاه های عراق و سوریه به وطن آوردند. در اردوگاه های سوریه نزدیک به 600 زن و کودک تاجیک حساب شده بود. باری آخر تاجیکستان ماه ایولی امسال زیاد از 140 زن و کودک را از اردوگاه های الحول و در ولایت حسک سوریه برگردانید. پیش از این 89 کودک را از عراق آورده بودند. ده ها زن تاجیک در عراق به زندان محکوم شدند. در گزارش نو دیدبان حقوق بشر از حکومت ها خواسته شده است برای پوره مطابق شدن کودکان جنگجویان داعش به زندگی معمولی تمام شرایط را فراهم آورند و تا حد امکان از مادران جدا نکنند. بنابر گزارش سازمان، آنهایی که در اردوگاه ها ماندن از جمله 1000 کودک دیگر در شرایط خطرزا هستند. از حکومت های جهان دعوت شده است که شهروندان خود به خصوص زنان و کودکان و محبوسان آسیب پذیر را فوراً برگردانند. در سوختاری در مرکز مسکو یک شهروند تاجیکستان جان باخته است، از او نام برده نمی شود. حادثه روز 20 نوامبر رخ داده است. جسد شهروند تاجیکستان و 6 نفر دیگر را که به اطلاع رسانه ها ادبای روسی هستند از زیر باقی مانده های بنای آتش گرفته در مسکو بیرون آوردند. مسئولان خدمات حالتهای فوق‌العاده روسیه گفتند بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو روز 20 نوامبر سوخته است. در آن بنا مغازه جوانها، اسباب برقی و انبار گلها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه در پیوند به حادثه پرونده جنایی گشودند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در 9 ماه گذشته 11 منصبدار را برای استفاده نادرستی پول بودجه از کار راندند. ولیمد مولانزاده، سردار ریاست تحلیل در پلات حساب تاجیکستان، به نشریه حکومت جمهوریت گفته است در این مدت 242 کارمند دیگر برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شدند. با گفته او، هنگام تفتیش محاسبات مؤسسه و کارخانه های دولتی معلوم کردند که بیشتر از 210 میلیون سامانی غیر هدفمندانه و بی رعایت قاعده های مالیوی خرج شدند. در تاجیکستان سوء استفاده از مبلغ های بودجه و رشوه‌خواری در اداره دولتی یکی از مشکلات داغ میمانند. خود مقامات هم این تمایل را خطر جدی به امنیت ملی نامیدند، ولی عین زمان با نادیده گرفتن این مشکل متهم می شوند. نتیجه های پیشکی انتخابات پریزیدنتی را در قزاقستان اعلان کردند. بنابر ارزیابی مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات، پریزیدنت حاضر قاسم جامر توقیف پیش صف است. 5 رقیب توقیف که نمایندگان مخالفان آنها را نامزدهای ساخته و یا ناشناخته می دانند، رأی کمتر گرفتند. در عموم در انتخابات روز 20 نوامبر 8.3 میلیون نفر یا 69.44 درصد ساکنان حق رأی اشتراک کردند. گفته شده است در اعلامی کمیسیون. از آن پیش نتیجه 3 نظرپرسی در قزاقستان نیز رئیس جمهوری حاضر قاسم جامر تاقیف را برنده انتخابات پیش از مهلت شمرده بود. در همین حال هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ضرورت اصلاحات بیشتر در قزاقستان تاکید کردند. قاسم جامر تاقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد. اما او امکان نداد نامزد حزبای مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کنند. انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 20 نوامبر و در پسمنظر بازداشت‌های فعالان و مخالفان این کشور برگزار شد. در روز انتخابات نیز در شهر الماتی پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. رانندگان در شهر اشقابات ترکمنستان شکایت میکنند که مسئولان مرکزهای معاینه تکنیکی از گذرانیدن معاینه دوری تکنیکی ماشینهای استحصال 2001 خودداری میکنند. مقامات سبب خودداری از معاینه تکنیکی را به از حد زیاد شدن ماشینهای کهنه در بازارهای اشقابات مینامند. یک ساکن اشقابات که برای خریدن ماشین به بازار پایتخت ترکمنستان رفته بود میگوید بازار ماشین اشقابات پر از ماشینهای استحصال تا سال 2001 است. با گفته ساکنان ولایت‌های ترکمنستان که برای خریدن ماشین به اشقابات رفتند، در بازار ماشین‌های پایتخت آن کشور در حال حاضر اساساً ماشین‌های نو تویوتا کمری و تویوتا کارولا که تا سال 2001 استحصال شدند پیشنهاد می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در تاجیکستان هم واکنش های را به میان آورد. در انتخابات 20 نوامبر که اعتراض های زیاد را در داخل قزاقستان به میان آورد، قاسم جامر تاقیف با کسب 81% رأی برنده اعلان شد. برخی تحلیلگران در دوشنبه تاکید میکنند که راه تاقیف در 7 سال آینده آسان نخواهد بود. مقامات امید دارند که در این دوره روابط دوشنبه و آستانه رشد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند غالب انتخابات اعلان شدن قاسم جامر تاقیف غیر انتظار نبود. مظفر علیموف استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی تاجیکستان باور دارد که غلبه قاسم جامر تاقیف بعد واقعه‌های ماه ژانویه امسال معلوم بود. در اعتراض‌هایی که با بهانه بالاروی قیمت گاز سر زد، طبق معلومات رسمی 230 کس کشته شد. مقامات از جمله پرزیدنت تاقیف اعتراضگران را تروریست خواندند، اما سازمان‌های حامی حقوق آستانه را برای سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها تنقید کردند. مظفر علیموف کارشناس تاجیک میگوید
همو واقعه‌های ماه ژانویه و پس از آن هم از آن گواهی میداد که مبارزه شدید برای منصب در اطراف نزدیکای خود نظربایف و یک گروه دیگری که میخواستند از همین فرصت استفاده کرده به سر قدرت بیارند، این همه اینا لغو شد. غالب بودنی وای علاقه از ماه ژانویه بود.
پرزیدنت امومالی رحمان صبح 21 نوامبر همتای قزاقش را برای غلبه در انتخابات تبریک گفت. دوشنبه و استادان شریکان استراتژی هستند و در 3 سال گذشته تقریبا تنش کلانه نداشتند. سال گذشته دو کشور قریب 1.2 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. بخش اساسی گندم، آرد و سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. تحلیلگران نزدیک به مقامات باور دارند که در 7 سال آینده این همکاری ها زیاد خواهد شد. سیحامد چریپوف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی رابطه دوشنبه و آستانه را تحقیق کرده است. با تاکید این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی
هنوز در دوره اول انتخابات پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توکایف ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان در اولویت سیاست خارجی قزاقستان قرار دارد و با اطمینان کامل گفته میتوانیم که با دوباره انتخاب گردن قاسم جامر تاقیف رشد مناسبت ها میان این دو کشور در دایره منفیت های متقابل به راه مانده می شود.
قاسم جامر تاقیف بعد قریب 1 سال اعتراض ها انتخابات برگزار کرد. هرچند این اعتراض ها سرکوب شدند، اما ناراضگی ها از سیاست تاقیف به انتخابات 20 نوامبر سایه افکنده بود. ده ها نفر فعالان و مخالفان این کشور در روز انتخابات بازداشت شدند. قاسم جامر تاقیف بعد واقعه های ماه ژانویه تلاش کرد بعضی اصلاحات ها گذراند. شود. برخی تحلیلگران در دوشنبه به تغییر کلی در قزاقستان امیدوار نیستند. عبدالملک قادروف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید توقیف میرزیایف دوم شده نمیتواند. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و بعضی اصلاحات ها گذران. برخی ها به اصلاحات های گذرانده میرزیایف با شبهه می نگرند، اما عبدالملک قادروف میگوید
فکر نکنم که توقیف میرزیایف دوم شده تواند، چون میرزیایف هم شاگردی یا یک دستپروری کریموف بود، ولی توانست که سیاست خود را تماما دیگر کند. توقیف هم کوشش دارد که از اون سیاستی که نظربایف داشت دست کشد و به قول یک لیدری نو شود، ولی گمان نکنم که اون چیزی که مردم قزاقستان می خواهد توقیف خواسته های اونا را برآورده تواند.
قاسم جمر توقیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد، اما او امکان نداد که نامزدی حزب های مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان به ضرورت اصلاحات های بیشتر در قزاقستان تاکید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سال جاری کمبود و گرانی نوری های مینرالی باعث از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه حاصل و فایده کشاورزان شده است. طبق آمار رسمی بیش از 70% اهالی تاجیکستان در مناطق روستایی به سر میبرند و در صورت دسترس بودن نوری های مینرالی سطح زندگی این بخش عظیم اهالی بهبود مییابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تون پیشنهاد میکنم. غلامجان عبدالرحیموف کشاورز از ناحیه رودکی را در نزد فروشگاه نوری های مینرالی در کنار شهر دوشنبه وا خوردیم که مشغول خریدن مقدار اندکی نوری ها بود. وی گفت گران شدن قیمت نوری ها سبب شده است که مقدار اندکی آن را خریداری کند.
پیش وقت خیلی دو لینچه سه لینچه میگرفتیم، کارتشکا دا میپرتفتیم، خیلی بودرینگ دا کبوتیو دا خوزی همه گید ممکن یک سال دا دو لینچه میگریم.
در سال جاری کشاورزان تاجیک با 600 هزار تن نوری های مینرالی نیاز داشتند، اما با گفته فروخ‌الدین نبی‌زاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، کشاورزان تاجیک توانستند تنها از 150 هزار تن نوری ها استفاده کنند. با این ترتیب به تاجیکستان تنها 25% نوری های مینرالی مورد نیاز کشاورزان وارد شده است.
در سال 2020 قریب یک لینچش از نوری ازوتی فسفوری کلیگی از 500 تا 600 سومون یک لینچه در بر گرفت.
در پاسخ به این سوال که اگر نوری های مینرالی برای کشاورزان تاجیک دسترس می بود، حاصل فعالیتشان چی مقدار افزایش می یافت، جناب نبی‌زاده گفت حاصل زراعت ها دست کم 50% بیشتر می شد. یعنی به گفته این نماینده وزارت کشاورزی زندگی کشاورزان نیز به همین رقم بهبود می یافت. عبدالمنان شیرعلیف اقتصاددان تاجیک که در خارج کشور به سر می برد در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که حکومت وظیفه دار نیست کشاورزان را با نوری ها تامین کند. با اعتقاد وی نوری ها باید از جانب صاحبکاران استحصال یا واردات شوند. وظیفه حکومت و وزارت ها این است که رقابت در استحصال و واردات این و دیگر محصولات را تامین کرده با منپلیزاسی هیچ بخش اجازه ندهند.
و برای منپلیز اصلا فرق ندارد که او 100 تن استحصال واردات میکند یا 1000 تن. برای اونکه اگر میدوند که اگر 100 تن استحصال کرد یا واردات نمید 500 دلاری میفروشد و اگر 1000 تن کرد 100 دلاری میفروشد و در ساعت و در صورت استحصال وارد ست سال هم درآمد میگرد.
سیفیدین قرایف شوری کشاورزی نشریه ایزیا پلوس به این نظر است که تاجیکستان به گونه کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان باید به کشاورزان خود یارانه یا سوبسیدیه دهد. به گفته وی محصول دهقانان تاجیک و ازبک تقریبا یک خل است، اما مقامات ازبکستان خراجات کشاورزان خود را برای خرید نوری ها و سوزشواری و کاری تکنیکا جبران می کند. حالا در تاجیکستان نیز باید چنین تجربه راه اندازی شود. با این وجود سیف‌الدین قرایف به این نظر است که کمبود و گرانشوی نوری های مینرالی سبب شده است که کشاورزان از معیار ضروری مقدار به مراتب کمتری نوری ها را استفاده می کنند.
معیار 200 کیلوگرم باشد، دهقان 50-60 کیلوگرم مقدر قوتش می رسد، همان هم میتید و حاضی زمین های ما حاصل ناکش پس شدگی، قوت زمین کم.
در سالهای گذشته کارخانه کیمیاوی وخش بیشتری از کشاورزان تاجیک را با نوری های مینرالی تامین میکرد. چند سال قبل زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک آن را خرید و میخواست فعال سازد، اما مقامات بعد از زندانی کردنی وی کارخانه را دوباره دولتی کرد و چند سال باز وعده دوباره فعال کردنی آن را میدهد، هرچند قبلا نیز نوری های کلیگی از کشورهای دیگر وارد میشد. این هم یکی از سبب پای گرانی آنها دانسته می شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد امو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، امو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چار، جوراوام زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر.
مقامات انتظامی در خاروق طاهر عبدالبیکوف از نزدیکان آرز وزیربیکوف، یکی از فعالان مدنی زاده بدخشان را با گمان کمک مالی به اعتراضگران بازداشت کرده است. در این باره پیوندان طاهر عبدالبیکوف روزی 21 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که او را در اوایل هفته گذشته در منزل زیستش در خاروق دستگیر کردند. اما مقامات امور داخلی خاروق به زنگ‌های ما جواب ندادند و دقیقاً روشن نیست بر اساس کدام بند قانون کیفری بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از خویشاوندان طاهر عبدالبیکوف بر رادیو آزادی گفت هنوز عیب او بر اساس کدکس جنایی اعلان نشده است، ولی به خاطر یاری به اعتراضگران میدان خاروق که گویا آنها را با انواع خوردنی کمک می‌رسانیده است بازداشت کردند. همصحبت ما افزود که طاهر شوهر خواهر آرز وزیربیکوف می باشد و صاحب چند مغازه در خاروق است، ولی ادعای مقامات بی اساس است و او هیچ کمکی به اعتراضگران نداشت. مقامات تفتیشاتی به ما گفت که حالا تفتیشات پیشکی شروع شده است و دیگر چیزی نگفتند، می گوید همصحبت ما. این در حالی است که دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون زوری خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان آرز وزیربیکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پلهای خیریه را که باید به دیگران می رسان و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله